گیاهی. خدا نگهدار.
ساعت 10 بامداد دوشنبه است و اینجا رادیو تهران صدای پایتخت. انتخاب شما، دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید و شنونده برنامه های این بخش پیام بازرگانی و بعد هم برنامه زنده و مستقیم تهران کلینیک.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به تهران کلینیک. امروز خیلی خوش اومدید. لطفاً نیم ساعت ما رو در کلینیک خودتون همراهی کنید. امروز من متین محمدی به نمایندگی از همکار و استادم سرکار خانم نیرومند برنامه رو اجرا خواهم کرد و توفیق بسیار بزرگی برای من هست که همراه شما عزیزان باشه. و اما موضوعات امروز، درباره سرطان معده صحبت خواهیم کرد، خواص گیاه بهلیمو برای استراب شبهای امتحان، به این نکته خواهیم پرداخت که برای رسیدن به اهداف باید چه کرد، مصرف گوشت های کباب شده با داروهای ضد آسم رو بررسی خواهیم کرد، به هم ریختن خواب و بیخوابی در زمستان، مصرف غذاهای کنسروی، اینها موضوعات امروز بود که در رابطه با اونها صحبت خواهیم کرد. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ و ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ دو خط تلفن ماست در تهران کلینیک و 3094 سامانه پیام کوتاه ما. سوالات پزشکی یا روان پزشکی خودتون رو میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی مطرح کنید تا ما اونها رو براتون پیگیری کنیم. اما قبل از اینکه بخش اول رو بشنوید یک خبر براتون بخونم. به گفته محققان، مصرف دوز بالای ویتامین دی احتمال ریسک سفتی عروق و تصلب شریان رو که فاکتور پرخطر اصلی بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ است رو در افراد چاق مواجه با کمبود این ویتامین که هستند کاهش میده. سرپرست تیم محقق دانشگاه آگوستای آمریکا در این باره میگه دیواره‌های سخت عروق و کمبود ویتامین دی ممکنه که از عوامل احتمالی در تصلب شریان باشند. ویتامین میتواند موجب توقف تکثیر سلول عضلی صاف عروقی، فعالسازی ماکروفاژهای زباله خور و تشکیل کلسیم شود که همه این موارد می توانند در ضخیم شدن دیوارهای رگهای خونی نقش داشته باشند و مانع از انعطاف پذیری بشن. ویتامین دی همچنین موجب کاهش التهاب که مکانیسم اصلی چاقی مرتبط با ابتلا به بیماری عروق کرونر است رو شامل بشه. 10:04 است و ما در تهران کلینیک همراه شما عزیزان هستیم. خواب یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسانه که در تقویت حافظه، کاهش استرس و افزایش تمرکز خیلی مؤثر هست که در بخش بعد به صورت زنده با روانپزشک صحبت خواهیم کرد. اگر سوالی در این زمینه دارید لطفاً با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو بپرسید. 2265-2465 و 2265-2466. اما بخشی که در این لحظه خواهید شنید در رابطه با خواص گیاه بهلیمو هست که برای اضطراب شبهای امتحان این روزهای سختی هست که دانش آموزان و دانشجوها با اون مواجه هستن، شبهای امتحان، و شاید نیاز باشه این نکته رو بشنون.
با نام یاد خدای بزرگ، دکتر مهدی رشیدی هستم، پزشک طب ایرانی. امروز راجع به گیاهی میخوام صحبت کنم که تأثیر گذاره بر روی اضطراب ها یه شب امتحان. این گیاه گیاه بهلیموه. گیاه بهلیمو معمولاً سرشاخه های گلدارش استفاده میشه. این گیاه چون تونیک و تقویت کننده است، گیاه بهلیمو میتونه آرام بخش بسیار خوبی باشه و این ترکیب بر روی دستگاه گوارش هم تأثیر بسیار خوبی داره. معمولاً افرادی که دردهای نورالژی یا دردهای عصبی تو صورتشون دارن هم از این ترکیب ما میتونیم استفاده کنیم، ولی بیشترین مورد استفاده این گیاه در دلهوره و استراب هست و این گیاه آرام بخش رو خدمتون میتونیم به صورتهای مختلف استفاده کنیم. معمولاً برای شب امتحان یا دوره امتحان میتونیم از دمنوش این گیاه استفاده بکنیم و افرادی که میگرن هم دارن میتونن از این گیاه به صورت دمنوش استفاده بکنن. افرادی که صدای داخل گوش دارن یا سرگیجه هم دارن میتونن از دمنوش بهلیمو استفاده بکنن و گیاه بسیار خوبیه در خشونت ها و تندخویی ها یا افرادی که به طور ناگهانی از کوره در میرن و میتونه همچنین بر روی صدای مبهمی که در گوش وجود داره از این گیاه استفاده بکنیم. توصیه مجدد من اینه به عزیزان که گیاهان رو بدون اجازه پزشکشون استفاده نکنن. متشکرم.
سپاسگزارم از همراهیتون با تهران کلینیک. همطور که آقای دکتر گفتند، استفاده از داروهای گیاهی بدون نسخه نمیشه، چون بعضیا فکر میکنن که حالا چون داروی گیاهی هست میتونن همینطوری بخورن و استفاده کنن، ولی نه، اینطور نیست. اما اگر که خواب کافی با کیفیتی نداشته باشیم میتونه عوارض جبران ناپذیر روی بدنمون داشته باشه. همطور که گفتم یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسانه که در تقویت حافظه، کاهش استرس، افزایش تمرکز، کمک به ثابت نگه داشتن وزن میتونه کمک کنه، که با تغییر فصلها معمولا تنظیم خواب هم تا حدودی به هم میریزه. این مقدمه رو گفتم تا وارد بحث با آقای دکتر ترابی، روانپزشک بشم. آقای دکتر سلام، خوش آمدین.
سلام، روزتون بخیر خدمت شما و شنوندگانتون. از ادب دارم،
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر ترابی، من در رابطه با اهمیت خواب نکاتی رو گفتم، شما به عنوان روانپزشک لطف می‌فرمایید که توضیح بدیم برای شنوندگان ما که چرا با تغییر فصل معمولا تنظیم خوابمون به هم می‌ریزه.
در کشورهایی که توی مناطقی هستن که تغییرات فصلی روی ساعت شبانه رو تاثیر زیادی میذاره، مثل کشور خودمون، این پدیده رو خیلی شایع میبینیم. علتش هم خیلی مشخص نیست، منتها تحقیقات نشون داده که میزان نور وقتی که در فصول فرد کاهش پیدا میکنه، ترشح هورمونی که حالا شاید در اصطلاح عامیانه هورمون خواب بهش گفته میشه، اسم علمیش هم ملاتونین هست، کاهش پیدا میکنه. وقتی که ملاتونین کاهش پیدا میکنه، کیفیت و در واقع سیکل خواب ما تحت تاثیر قرار میگیره. معمولا شکایت افراد از بیخوابی توی فصول سرد سال و روزهای کوتاه بیشتر هست.
درسته. حالا برای اینکه خواب خوب و با کیفیتی داشته باشیم چه کارایی میشه کرد؟ اصلا برای همین تغییر فصل هم که خواب به هم میرزه میشه کاری کرد؟
بله حتما. واقعیتش اینه که معمولا افراد وقتی به ما مراجعه میکنن در مورد بیخوابی، چند تا نگرش اشتباه دارن. یکی این که حالا داشتن یکی دو مورد یا یکی دو شب بیخوابی در ماه رو ما لزوما بیخوابی تلقی نمی کنیم. بیخوابی باید اونقدر شدید باشه که در واقع عمل کرده فرد رو مختل کرده باشه یا زمان زیادی طول بکشه. پس اصولا گهگاه اگه دچار بیخوابی میشیم، هر گاهی دچار بیخوابی میشیم، نباید نگران باشیم. حالا اگر فرصتی بود من کامل اینو میتونم توضیح بدم. منتها چیزی که فکر میکنم الان خوبه که توی برنامه شما بهش بپردازیم و اصلاحش بکنیم، اون نگرشی است که مردم به درمان بیخوابی دارن. اکثرا مراجعه میکنن و برای بیخوابی دارو تقاضا میکنن. شاید بتونم بگم 81 علت برای بیخوابی وجود داره و دسته خیلی کمی از اینها با داروهای خواب باید درمان بشه.
همین یکی از دغدغه‌های مردم اینه که آیا اگر از آرام بخش ها استفاده کنن حالت اعتیاد و وابستگی براشون به وجود نمیاد؟
دقیقا همینطوره. ببینید، همونطور که گفتم یه دسته خیلی کمی از اختلالات خواب هست که حتما باید با داروهای خواب درمان شه، یعنی چاره‌ای نیست، اونها رو باید درمان کنیم. ولی اغلب موارد که برای خوابشون داروی خواب استفاده میکنن دارن استفاده در واقع نابجایی میکنن و بله اون دست از افراد شدیدن در معرض وابستگی به دارو هستن.
یعنی شما میفرمایید اگر با مشورت پزشک باشه و پزشک تجویز کنهش مشکلی پیش نمیاد؟
بله. ببینید، باید حتما تشخیص داده بشه که این نوع بیخوابی شما نوعیست که حتما باید برش دارو استفاده بشه و اغلب موارد نیاز نیست به مصرف دارو. یعنی خیلی از کسایی که بیخوابی دارن با روش‌های دیگه میتونن بیخوابی رو درمان بکنن. نکته خیلی مهم اینه که حتما باید بهش توجه بشه.
بله، خودشون میتونن روش رو پیدا کنن یا نیاز به این دارن که به هر حال تشریف ببرن پیش پزشک و پزشک بهشون راهکار بده.
ببینید، تشخیص نوع بیخوابی خیلی امر پیچیده‌ایه. حتما باید به پزشک مراجعه بکنم تا مورد معاینه دقیق قرار بگیرم. من یک مثال هم میزنم. یکی از علل بیخوابی در واقع آپنه انسدادی در حین خوابه. خیلی ها فکر میکنن این خب صبح در واقع حالت خوابالود دارن، گیج هستن، شبا دائم از خواب بیدار میشن، خواب با کیفیتی ندارن و میرن خودشون مثلا داروخونه داروی خواب میگیرن و بعد وقتی این دارو رو استفاده میکنن اون مشکل زمینی که باعث بیخوابی شده که اون حالت انسداد در تنفس وقفه‌های تنفسی هست رو با داروی خواب بیشتر هم میکنن. پس خیلی دقت بکنید، ما اگه علت بیخوابی رو درست تشخیص ندیم ممکنه با داروی خواب اون شرایط رو بدتر هم بکنیم. حتما باید معاینه کامل بشه
توسط روانپزشک.
قاعدتا پزشکان عمومی و متخصصین مغز و اعصاب روانپزشکا در واقع میتونن این کار رو انجام بدن. حالا سطوح متفاوتی داره، ممکنه همکار پزشک عمومی هم این کار رو انجام بده و بعد تشخیص بده که این نیاز هست به یک متخصص مغز و اعصاب، به یک متخصص ریه یا مثلا به یک روانپزشک ارجاع بشه برای ادامه کار. ولی کلا کادر پزشکی هر کدوم که مراجعه کنن میتونن این رو طبق پروتکل ارزیابی بکنن.
آخه بعضی فکر میکنن که حالا اختلال خواب خیلی بیماری نیست، بعد سعی میکنن از تجویزهای دیگران هم استفاده کنن و خیلی به مراجعه به پزشک اعتقاد ندارن. خب این خیلی نکته خوبی بود که شما فرمودید. در رابطه با بهداشت خواب لطف میکنید نکاتی رو برای مخاطبین ما بفرمایید؟ شاید لازم باشه که مردم بدونن که چه نکاتی باید رعایت کنن.
دسته عمده از بیخوابی ها با همین بحث بهداشت خواب قابل مدیریت کردن هست و شاید بگم بدون رعایت بهداشت خواب هیچ کدوم از درمان های دارویی و غیر دارویی خواب تنهایی مؤثر نخواهد بود. بهداشت خواب خیلی اصول ساده ای داره و نکته مهمش اینه که به صورت پیوسته انجام بشه. خیلی میان توصیه ها رو از ما میگیرن، یه هفته دو هفته انجام میدن، ناامید میشن و رها میکنن. واقعا برای اینکه بهداشت خواب رو کیفیت خواب تاثیر بذاره ما مدت ها زمان لازم داریم. مثل ورزش کردن میمونه، شما با دو هفته به نتیجه قابل توجهی نخواهید رسید.
مداومت باید داشته باشه.
اون مثلا بهداشت خواب شامل دو دسته از دستورات هست. یکی بایدها هست، یکی نبایدها.
درست.
من از نبایدها معمولا شروع میکنم. خب خیلی از افراد وقتی که میخوان بخوابن، شاید دیده باشید که توی رخت خوابشون مطالعه میکنن یا تلویزیون رو تماشا میکنن. قاعدتا در ابتدا ممکن احساس بکنن این فعالیت روی خوابشون اثر مثبت داره، ولی بعد از مدتی اینا شرطی میشه مغزشون و دیگه در واقع خوابشون مختل میشه.
حتی مطالعه کردن هم ضرر داره؟
بله. ما در واقع میگیم رخت خواب فقط برای خواب هست. در اتاق خوابتون نباید ساعت داشته باشید، نباید تلویزیون داشته باشید، تلفن همراه نباید داشته باشید، نباید مطالعه کنید، نباید حالا این چیزی که تو فیلم های طنز هم ازش استفاده میکنن، گوسفندها رو بشمارین و جاییه که فقط برای خوابش، چالش دیگه توش نباید باشه، محیطش تاریک مطلق نباید باشه، ولی کن به هر حال یه نور خیلی خفیفی باید داشته باشه، اما آنچنان هم نباید روشن باشه که مزاحم خواب بشه. اگر احساس کردن که خوابشون نمیره، توصیه میشه که در اینها جز نوایت هاست، در رخت خواب به قول معروف قلف نزنن، کلافه نشن، از اتاق خواب بیان بیرون. وقتی خوابمون نمیره دیگه نباید تو اتاق خواب بمونیم، بعد بیایم بیرون دوباره که چرتمون گرفت وارد اتاق خواب بشیم و سعی کنیم بخوابیم. ساعت خواب رو باید تنظیم بکنیم، یه شب ساعت 10 بخوابیم، یه شب 12 بخوابیم، این سیکل خواب ما رو به هم میزنه، باید خواب و نظم مشخصی داشته باشه. صبح باید سر ساعت خاصی از خواب بیدار بشیم و این نباید حالا اگه یه شب زیاد طول کشید و خوابیدیم 3-4 ساعت زمان تلف کردیم، بهتره که صبح سر تایم همیشگی بلند بشیم تا سیکل خوابمون به هم نخورد. بعد از افراد به مرور زمان سیکل خوابشون به هم میخوره.
بله،
به خاطر همین پس ساعت بیدار شدن خیلی مهمه. از بایدهای روز هم باید بگم خدمتون، ورزش بکنیم، ورزش به میزان حداقل نیم ساعت در روز در هفته رو توصیه میکنیم، چه بسا اگر ما این ورزش رو بیشتر هم بکنیم کیفیت خوابمون افزایش پیدا کنه.
نیم ساعت در هفته یا در روز؟
نیم ساعت در روز در هفته، یعنی هر روز هفته نیم ساعت.
بله بله،
حداقله، حداقل توصیه ورزش. بله، دیگه حداقلش، حالا اگر بتونیم اینو بیشترش بکنیم به یک ساعت، یا در واقع در سنین جوانی اگه به دو ساعت هم برسونیم که کیفیت خوابمون حتما بهتر میشه.
مورد بعدی؟
مورد بعدی این هستش که خب توی روز سعی بکنیم که خیلی کم بخوابیم. بعضی توی روز عادت دارن خیلی طولانی میخوابن یا میخوابن بیخوابی شب رو توی روز جواب
کم، یعنی
بکنن.
چقدر آقای دکتر؟
عدد استانداردی برای خواب روز ذکر نشده، ولی حالا همونطور که میگن یک چرت زدن کافی.
بله.
که بخوایم حالا مثلا چند ساعت توی روز بخوابیم خیلی
مناسب. مورد بعدی،
از غروب به بعد دیگه سعی بکنیم از محرک هایی مثل کافئین، نسکافه، شکلات یا حالا چای زیاد یا داروهایی که در واقع حالا شاید استفاده میکنیم و ماهیت مقدار محرکی دارن.
فقط فرصتمون کمه آقای دکتر ترابی، لطفا. بله، خواهش میکنم.
بله بله.
مورد
بله
بعدی،
حالا این من پس خلاصش میکنم، در واقع این بایدها هست. تو نوایت ها هم استفاده از کافئین هست.
بله.
قبل از خواب میتونن یه لیوان شیر استفاده بکنن، شیر گرم استفاده کنن.
بله.
منیزیموم، کلسیم، مواردی است که میتونه روی خواب تاثیر مثبت بذاره.
سپاس گزارم. بله. خواهش میکنم. نکته ای مونده؟
فکر میکنم حالا کلیت اشاره شد.
بسیار
ممنونم از شما.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ترابی، روانپزشک محترم. نکات بسیار جالبی رو فرمودین، امیدوارم که به کار شنوندگان ما بیاد. خدا نگهدارتون، روزتون بخیر باشه.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
این صدای قلب مردم تهرانه، این صدای نفس‌های مردم تهرانه، و اینجا صدای سلامتی مردم تهران.
اهالی محترم تهران، اینجا تهران کلینیک، صدای سلامتی شماست. مردم تهران، لطفاً وارد اتاق سلامتی شوید.
سلامتیتون رو تیک بزنید در تهران کلینیک.
تهران کلینیک، تهران کلینیک.
ده و 18 دقیقه است و اینجا تهران کلینیک رادیو تهران. 2265-2465-2265-2466 و 3094 راه های ارتباطی شما با ماست. اما بشنویم بخش بعدی رو که در رابطه با سرطان معده.
سلام، دکتر حسین کامرانزاده هستم، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز میخواییم در مورد سرطان معده صحبت کنیم. سرطان معده یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها از نوع بدخیمی در کشور ما و همچنین در بسیاری از نقاط جهان هستش. این بیماری در ابتدا علائم چندانی رو ممکن از خودش بروز نده، اما توجه به علائم ساده‌ای مثل خونریزی، درد معده، تهوع، استفراغ و یا اختلال در بل میتونه فرد رو متوجه ایجاد وجود یک ناهنجاری در دستگاه گوارش بکنه. با یک اندوسکوپی ساده بسیاری از موارد تشخیص داده میشه. در مراحل اولیه سرطان معده با درمان‌های ساده‌ای مثل جراحی قابل درمان هست. در برخی موارد درمان‌های پیشرفته‌تری مانند شیمی درمانی و یا رادیوتراپی باید در کنار جراحی قرار بگیره تا فرد رو نجات بده. برخی از عوامل مثل مصرف دخانیات و یا مواد مخدر و الکل هم در ایجاد این نوع سرطان دخیل دانسته شدن. بنابراین پرهیز و اجتناب از مصرف چنین موادی میتونه در پیشگیری از این نوع سرطان کمک کنه. یادمون هست که در پیش گرفتن شیوه زندگی سالم بهترین راه پیشگیری از سرطانه و همیشه پیشگیری بهتر از درمان. شاد و تندرست باشید.
خب پیامک های شما عزیزان به دست ما رسیده، حتما در اولین فرصت اونها پیگیری خواهد شد. یکی از شنوندگان محترم خواستن که من خودم رو براشون معرفی کنم. در شروع برنامه گفتم من متین محمدی هستم که امروز به جای استاد و همکارم خانم نیرومند برنامه رو اجرا می‌کنم. باعث افتخارم هست که همراه شما باشم. اما طبق نتایج آزمایش‌های انجام شده، باورهای دینی و دعا کردن میتونن با ضخیم کردن کورتکس مغز به کاهش میزان ابتلا به اضطراب و افسردگی که زیادی بکنن. باز هم شماره‌های ارتباطی شما با ما رو میگم خدمتتون، 2265-2465 و 2265-2466. اما نکته ای که خیلی مهم هست، این روزها به دلیل مشغله های کاری و تغییر سبک زندگی خیلی همون ممکنه که نرسیم تا غذای گرم برای خودمون و اهل خونه درست کنیم و از غذاهای کنسرو شده استفاده کنیم. استفاده از این نوع غذاها عوارضی رو برای بدن ایجاد میکنن که من نمیخوام از خودم اونها رو براتون بگم. صحبت میکنم با خانم دکتر مرادی، متخصص تغذیه، تا ایشون برامون در رابطه با غذاهای کنسروی صحبت کنن. خانم دکتر مرادی سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. خانم دکتر مرادی، غذاهای کنسروی آیا نتایج بدی دارن، عوارض بدی در بدن ایجاد میکنن؟ اگر بله چه عوارضی ایجاد میکنن؟ حالا تو من سوالات بعدی
درسته بپرسم. همونطور که شما گفتین، به خاطر مشغله کاری افراد و مخصوصا خانوم ها مصرف اینجور غذاها یه مقدار زیاد شده.
بله.
به خاطر همین ولی باید اینو در نظر بگیریم که مصرف این غذاها اگه بخواد به صورت مستمر باشه و مداوم باشه میتونه عوارض رو ایجاد کنه، مخصوصا نگهدارنده هایی که داخل این مواد غذایی میزنن به خاطر اینکه ماندگاریش رو بالا ببرن. این نگه دارنده ها به مرور زمان وقتی مصرف زیاد بشه و در بدن جمع بشه میتونه باعث انواع بیماری ها مثل انواع سرطان ها و بیماری های قلبی بشه. حتی غذاهایی را هم که شرکت های سازنده تاکید میکنن که ما از مواد نگه دارنده استفاده نمی کنیم و اینها رو استریل میکنن رو و این باعث میشه دوامش بالا بره و بدون نیاز به یخچال و فریزر بتونیم ما اینها رو نگه داریم، این حرارت بالا هم از طرف دیگه باعث میشه که مواد مغذیش رو از دست بده. بیشتر ویتامین ها تو حرارت های بالا از بین میرن. به خاطر همین مصرف طولانی مدتش باعث میشه که ما کمبود ویتامین ها رو داشته باشیم. ممکنه کالری مورد نیاز برسه به بدنمون. مخصوصا که یکی از ایرادهایی که این غذاها دارن مصرف مقدار روغن و نمکشون هم خیلی بالاست. پس ممکنه که کالری رو به بدن برسونن، انرژی لازم رو برسونن، ولی اون مواد مغذی ضروری رو مسلماً نمیرسونن.
درسته. خانم دکتر، برای خانمای باردار آیا ضرر داره؟ روی جنینشون تاثیر منفی میذاره؟
بله، اون که مسلمه. حتی تون ماهی رو هم به خاطر این مضراتی که اون فلزش ممکنه واسه بدن ایجاد بکنه، ما توی افرادی که باردار هستن اصلا ممنوع می‌کنیم.
خب بعد از باز کردن در قوطی کنسرو در معرض هوا قرار میگیره و ممکنه که باکتری توش تکثیر بشه و مسمومیت ایجاد بشه. علائم این مسمومیت
چیه؟ دیگه ای هم که باعث میشه ما از اینا کمتر بگیم استفاده بکنن این هستش که همون اگه یه خرابی توی قوطی ایجاد بشه، زردیدگی باعث فساد زودرسش میشه.
بسیار.
که این رو هم باید در نظر بگیریم که اگر از این مواد، حالا مثلا به مقدار کم اگر خواستیم تو مسافرت یا جایی بود خواستیم استفاده کنیم، قوطی‌های سالم باشه که این مواد مضر رو نداشته باشه.
سپاسگزارم از توضیحات شما خانم دکتر مرادی، متخصص تغذیه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
خب این نکته خیلی برامون مهمه که برای اینکه به اهدافمون برسیم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم، انرژی منفی به خودمون ندیم، به چیزایی که میخوایم بهش برسیم فکر کنیم نه چیزایی که ممکنه نرسیم. حالا بشنوین این بخش رو.
همه ما قدرت‌هایی داریم که ما رو ببره به تمام آرزوامون برسونه. یکی از اون قدرت‌ها اینه که ما آدما رو بدنمون کاملاً احاطه داریم. کاملاً احاطه داریم. یعنی چی؟ یعنی ما هر کاری که تو بدنمون بخوایم میتونیم اتفاق بیفته، میتونیم بخوایم و اتفاق بیفته. این قدرتیه که خدا به هممون داده. لیمون ترشه رو دیدین؟ اگه ما دستمون اینجوری بگیریم و راجع به لیمون ترش فکر کنیم، دستتون رو بگیریم، یه لیمون ترش از وسط نصف کردیم گرفتیم دستمون، نگاش کنیم، اونه که اینجوری گرفتن لیمون خارچی گرفتن، ترش باشه فرق نمیکنه، اب نداره، نگاش کنیم، یه ذره فشارش بدین آب لیمون ترش جمع بشه. میخوایم اینو بیاریم بالا، آب لیمون ترشه رو بخوریم، خوب نگاش کنید، تخمشو از روش برداریم، برداریم با تخم نخوریم، تلخ میشه. یه ذره فشار بدین دوباره. اونایی که نمک دوست دارن بهش نمک بزنین، نمک میزنین ببینین این نمک آب لیمون ترشه رو جذب کرد، بیارین بالا فشار بدین آب لیمون ترشه رو بخوریم. کیا دهنشون آب افتاد؟ چرا الکی میگین؟ مگه لیمون ترش خوردین؟ نخوردین، ولی دهنتون آب افتاد. سوال من اینه، اونجا من با یه دید دیگه لیمون ترش رو گفتم، اینجا چی میگم؟ اینجا میگم آیا شما میتونید دهن خودتون رو آب بندازید؟ میتونید یا نه؟ پس نسبت به بدنتون احاطه دارید، پس میتونید فرمانی صادر کنید و بدنتون عمل کنه. آب افتادن دهن رو شما فهمیدین، وگرنه یعنی اسید معده هم ترشح شد. هر آنچه که نیاز داشت بدم برای اینکه آب لیمون ترش رو هضم کنه اتفاق افتاد. ما فقط آب افتادن دهنمونو فهمیدیم. پس ما آدما نسبت به بدنمون احاطه داریم، قدرت شده. شب خوابتون نمیبره، چی باید بگین؟ دراز میکشین سر جاتون، چی میگین به خودتون؟ چی میخواین؟ چی میخواین؟ اونا رو بگین. هممون این قدرت رو داریم، برید ازش استفاده کنین. چی میخواین بگین؟ ما یاد گرفتیم چیزایی که نمیخواییم رو بگیم. اونایی که دوست ندارن موهاشون سفید بشه، میرن جلو آینه دنبال چی میگردن؟ دنبال موه سفید میگردن، هی نگاه میکنن آه موهام داره سفید میشه. اونایی که دوست ندارن موهاشون بریزه، تو آینه دنبال چی میگردن؟ آه اینجام ریخت، اینم ریخته، دارم کچل میشم. عادت کردین هی تو آینه نگاه کنین و دنبال چیزایی بگردین که نمیخواین. اونایی که دوست دارن دماغشون رو عمل کنن، تو آینه دنبال چی میگردن؟ دنبال این میگردن چرا باید عمل کنن؟ یه نگاه میکنن اه دماغم گنده است، باید عمل کنم. هر روز نگاه میکنن دماغشون گنده تر میشه، یواش یواش انحراف بینی پیدا میکنن که کج شده دیگه باید عمل کنم. چرا؟ خودتون کجش میکنین دماغتون. درونتون رو با خودتون همراه کنید، نذارید درونتون یه چیزی بگه شما یه چیز دیگه بگید. این آسیبمون اینه، ما به درونمون یاد دادیم همش بر علیه ما حرف بزنه، همش بر علیه مون حرف میزنه. هر کاری که میخوایم انجام بدیم درونمون میگه نمیتونی، الان نمیشه، حالا صبر کن امتحان بدی، خراب کردی میفهمی، اصلا هنوز بلد نیستی. درونمون هی شروع میکنه این حرفا رو زدن، نذارید از این حرفا بزنه. چقدر طول کشید دهنتون آب بیفته وقتی راجع به لیمون ترش حرف زدیم؟ چقدر طول کشید؟ 10 ثانیه. 10 ثانیه عمل میکنه، ذهنتون میگه ای باید همش یادت بره، باشه هم الان همش یادتون میره و همین راحتی. بعد میرین سر جلسه میشینین سواله رو میبینین، یادتون میاد که 10 دفعه اینو خوندین، ولی یادتون نمیاد جوابی چی. این روش ها غلطه. چی میگین به خودتون؟ از این به بعد چیزایی که میخواین رو بگین، چیزایی که نمیخواین رو نگین.
صحبت های دکتر شهرام اسلامی رو شنیدیم که بسیار جذاب و دوست داشتنی بود، امیدوارم که بتونیم اینا رو رعایت کنیم. سپاسگزاریم که امروز همراه ما بودین در تهران کلینیک. اما متخصصایی که باشون صحبت کردیم، آقای دکتر ترابی روانپزشک و خانم دکتر مرادی متخصص تغذیه بودند. خیلی خوشحال شدم از همراهیتون. شاد باشید و لبخند بزنید، چرا که لبخند زدن فشار خونتون رو تنظیم میکنه. خدا نگهدار.